با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید. کتاب لاویان فصل 22. موضوعات این فصل عبارتند از آلودگی کهانت از طریق بیماری‌ها، نوع غذا و مرگ، ماینه و تشخیص قربانی‌هایی که از سوی مردم آورده می‌شوند. در لاویان فصل 22 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: خداوند به موسی فرمود: به هارون و پسرانش بگو که حرمت قربانی‌ها و هدایای مقدسی را که قوم به من وقف می‌کنند نگه دارند و نام مقدس مرا بی حرمت نسازند، زیرا من خداوند هستم. بایستی میان آنچه که عادی است و آنچه که مقدس می باشد جدایی می بود. هارون نباید چیزهایی را که متعلق به خیمه عبادت بود به خانه خود می آورد. درسی برای ما در اینجاست که ما نباید به آنچه مقدس و تقدیس شده برای خدا هستند مانند چیزهای معمولی و عادی رفتار کنیم. در لاویان فصل 22 آیه 3 می‌خوانیم: در نسل‌های شما اگر کاهنی که شرعاً نجس است به این هدایای مقدس دست بزند، باید از مقام کاهنی بر کنار شود. کاهن در ارتباط با مقامش نبایستی با بی‌توجهی و به طور بی اهمیت رفتار می‌کرد. خدا دستور داد که اگر او چنین کند، باید از مقام کهانت برکنار شود. من معتقدم که در این موضوع یک کاربرد روحانی امروز برای ایمانداران وجود دارد. در نامه اول قرنتیان فصل 11 آیه 31 الی 32 می‌خوانیم: اما اگر خود را امتحان کنید، دیگر خدا شما را محکوم و تنبیه نخواهد نمود. اما حتی اگر خداوند ما را محکوم و تنبیه کند، به این منظور است که در آینده با سایر مردم دنیا مورد محاکمه و داوری قرار نگیریم. خدا مقرر داشت که همه اعمال و رفتار ناپاک کاهن مورد نظر گرفته شود. رفتاری که یک کاهن را در ارتباط با به انجام رساندن وظایف کهانتش بیکفایت و ناشایست می ساخت. در لاویان فصل 22 آیه 4 الی 9 می خوانیم: کاهنی که جزامی باشد یا از بدنش مایه ترشح شود، تا وقتی که شرعاً طاهر نشده، حق ندارد از قربانی‌های مقدس بخورد. هر کاهنی که به جنازه‌ای دست بزند یا در اثر خروج منی نجس گردد و یا حیوان یا شخصی را که شرعاً نجس است لمس کند، آن کاهن تا عصر نجس خواهد بود و تا هنگام غروب که غسل می‌کند نباید از قربانی‌های مقدس بخورد. وقتی که آفتاب غروب کرد، او دوباره طاهر می‌شود و می‌تواند از خوراک مقدس بخورد، چون معاش او همین است. کاهن نباید گوشت حیوان مرده و یا حیوانی را که جانوران وحشی آن را دریده باشند بخورد، چون این عمل او را نجس می‌کند. به کاهنان بگو که با دقت از این دستورات اطاعت کنند، مبادا مجرم شناخته شده به سبب سرپیچی از این قوانین بمیرند. من که خداوند هستم ایشان را تقدیس کردم. کاهنان بایستی در رابطه خود در خانه هایشان، در تماسای اجتماعی، در تماسای تجاری و شغلی و در هر نوع رابطه‌ای که با دنیا در تماس بودند مقدس و پاک می بودند. کاهن جدا شده بود تا برای خداوند پاک و مقدس باشد. آنها باید برای دیگران یک نمونه می بودند. بعضی از مطالب مطرح شده موضوعاتی بودند که برای همه قوم اسرائیل داده شده بودند. کاهن هیچ نوع امتیاز خاصی نداشت. ناپاکی ها در افراد عادی و همینطور ناپاکی ها در کاهنان بایستی طی مراسم تشریفاتی پاک می شدند. زندگی شخصی و خصوصی کاهن میباید با خدمت و مقام اجتماعیش هماهنگی می‌داشت. در لاویان فصل 22 آیه 10 می‌خوانیم: هیچ کس غیر از کاهنان نباید از قربانی‌های مقدس بخورند. مهمان یا نوکر کاهن که از او مزد می‌گیرد نیز نباید از این خوراک بخورد. کاهن می‌بایست قدوسیت خیمه عبادت را توسط خارج نگه داشتن هر شخص بیگانه حفظ می‌کرد. فقط فرزندان خدا می‌توانند خدا را پرستش و عبادت کنند. در لاویان فصل 22 آیه 11 الی 13 می‌خوانیم: ولی اگر کاهن با پول خود غلامی بخرد، آن غلام می‌تواند از قربانی‌های مقدس بخورد. فرزندان غلام یا کنیز نیز که در خانه او به دنیا بیایند می توانند از آن بخورند. اگر دختر یکی از کاهنان با شخصی که کاهن نیست ازدواج کند، نباید از هدایای مقدس بخورد. ولی اگر بیوه شده یا طلاق گرفته باشد و فرزندی هم نداشته باشد که از او نگهداری کند و به خانه پدرش بازگشته باشد، می تواند مانند سابق از خوراک پدرش بخورد. پس کسی که از خانواده کاهن نیست حق ندارد از این خوراک بخورد. این آیات توضیح می دهد که فقط آنانی که به کاهن تعلق دارند و در خانه او به دنیا آمده اند می توانند از خوراک او که خوراک مقدس است بخورند. اگر دختر کاهن با یک بیگانه ازدواج می کرد، از دسترسی به چیزهای مقدس من می شد. اگر بیوه شده یا طلاق گرفته بود و به خانه پدرش باز می گشت، آنگاه می توانست از خوراک پدرش بخورد. پسر یا دختر گم شده اجازه داشت به خانه بازگردد و به او خوش آمد گفته شده و پذیرفته می شد. لاویان فصل 22 آیه 14 الی 16 می خوانیم: اگر کسی ندانسته از قربانی های مقدس بخورد، باید همان مقدار را به اضافه یک پنجم به کاهن بازگرداند. کاهنان نباید اجازه دهند اشخاصی غیر مجاز قربانی های مقدس را بخورند و به این وسیله مجرم شوند. این کار بی حرمتی به هدایای مقدسی است که بنی اسرائیل به من تقدیم می کنند. من خداوند هستم و این هدایا را تقدیس کردم. ندانستن قانون و شریعت بهانه نداشت. شخصی که از خوراک مقدس بی توجه و بی خبر می خورد مقصر بود. بایستی جریمه‌ای پرداخت می کرد. این موضوع مسئولیت دیگری را نیز به کاهن اضافه می کرد و آن محافظت کردن از مکان مقدس بود و او نبایستی اجازه می داد که افراد نادانسته از خوراک مقدس بخورند. دنیای بی ایمان برداشت و تأثیر خود در ارتباط با کلیسا را از اعضای کلیسا دریافت می کند. سهل‌انگاری و رفتار ناشایست افراد کلیسا فوراً توسط اشخاص بی ایمان دیده و کشف می شود و بر همین اساس دید و رفتار او در مورد کلیسا هدایت می شد. نظر مردم تحت تأثیر رفتار اعضای کلیسا قرار دارد. خداوند عیسی در متی فصل 18 آیه 7 گفت: وای به حال این دنیا که باعث می شود مردم ایمانشان را از دست بدهند. البته وسوسه همیشه وجود دارد، ولی وای به حال کسی که مردم را وسوسه کند. ماینه و تشخیص قربانی هایی که از سوی مردم آورده می شدند. در لاویان فصل 22 آیه 17 الی 20 می خوانیم: خداوند به موسی فرمود که این دستورات را به هارون و پسرانش و تمامی قوم اسرائیل بدهد. اگر یک نفر اسرائیلی یا غریبه‌ای که در میان شما ساکن است به خداوند هدیه‌ای برای قربانی سوختنی تقدیم کند، خواه نذری باشد، خواه داوطلبانه، فقط به شرطی مورد قبول خداوند خواهد بود که آن حیوان گاو یا گوسفند یا بز نر و بی عیب باشد. حیوانی که نقصی داشته باشد نباید تقدیم شود، چون مورد قبول خداوند نمی باشد. این قسمت شامل قوانین و مقررات برای مردمی است که قربانی های خود را می آورند و این قوانین بایستی به دقت توسط کاهنان مورد توجه قرار می گرفت و رعایت می شد. انجام دادن دستورات مربوط به مردم بود، ولی رعایت و زیر نظر داشتن قوانین بر عهده کاهنان بود. هیچ قربانی معیوب و ناقصی مجاز نبود، چون قربانی به مسیح اشاره داشت. هر انحرافی در این مورد باعث می شد طرح عالی خدا در مورد شخصیت مسیح و قدوسیتی که خدا خواستار آن بود کاهش یافته و در نتیجه به عنوان بی‌حرمتی و ناپاکی محسوب شود. در لاویان فصل 22 آیه 21 الی 28 می‌خوانیم: وقتی کسی از رمه یا گله خود حیوانی را به عنوان قربانی سلامتی به خداوند تقدیم می‌کند، خواه نظری باشد خواه داوطلبانه، آن حیوان باید سالم و بی‌عیب باشد، وگرنه مورد قبول خداوند واقع نمی‌شود. حیوان کور، شل یا مجروح و یا حیوانی که بدنش پر از زخم است و یا مبتلا به گری یا آبله می باشد نباید به خداوند هدیه شود. این نوع هدیه را بر آتش قربانگاه به خداوند تقدیم نکنید. اگر گاو و یا گوسفندی که تقدیم خداوند می شود عضو زاید یا ناقصی داشته باشد، آن را به عنوان قربانی داوطلبانه می توان ذبح کرد، ولی نه به عنوان نذر. حیوانی که بیزش نقص داشته باشد، یعنی کوفته یا بریده باشد، هرگز نباید در سرزمین خود برای خداوند قربانی کنید. این محدودیت هم شامل قربانی های غریبانی است که در میان شما ساکنند و هم قربانی های خود شما، چون هیچ حیوان معیوبی برای قربانی پذیرفته نمی شود. خداوند به موسی فرمود: وقتی گاو یا گوسفند یا بز زاییده شود، باید تا 7 روز پیش مادرش بماند، ولی از روز 7 به بعد می توان آن را بر آتش برای خداوند قربانی کرد. گاو یا گوسفند را با نوزادش در 1 روز سر نبرید. ناقص العضو بودن طبیعی در 1 حیوان، همچنین کوفتگی، بریدگی اعضا و شکستگی استخوان‌های حیوان، همگی به عنوان عیب و نقص محسوب می شد. هر کدام از این نکات باعث می شد که کاهن حیوان را به عنوان قربانی رد کرده و نپذیرد. هیچ فرد بیگانه خارجی نمی توانست قربانی تقدیم کند. هر قربانی که تقدیم می شد حداقل باید 7 روزه می بود. عدد 7 عدد کاملیت را نمایندگی می کند. به این معنی بود که زندگی یک دوره کامل دارد. در زمینه تقدیم قربانی‌های بی‌عیب بود که قوم اسرائیل خطاهای زیادی کرده و سقوط کردند. آنها حیواناتی را که صدمه دیده، معیوب و مریض بودند را به عنوان هدایای قربانی خود تقدیم کردند و خدا توسط پیامبران خود از قربانی‌های آنها شکایت کرد و آنها را محکوم و مجازات نمود. در رابطه با این موضوع در کتاب ملاکی فصل 1 آیه 6 الی 14 نوشته شده است. در لاویان فصل 22 آیه 29 الی 30 می‌خوانیم: وقتی که قربانی شکرگزاری به من که خداوند هستم تقدیم می‌کنید، باید طبق مقررات عمل کنید تا مورد قبول من واقع شود. در همان روز تمام گوشت حیوان قربانی شده را بخورید و چیزی از آن را برای روز بعد باقی نگذارید. قربانی بایستی اختیاری تقدیم می شد. این نوع قربانی نمایانگر پدر بود که پسرش را در محبت فدا کرد و پسر که به نزد او آمد. در این رابطه در عبرانیان فصل 12 آیه 2 می خوانیم: چون می دانست در پی آن خوشی و شادی عظیمی نصیبش خواهد شد. قربانی بایستی در همان روز خورده می شد. هیچ فرصتی برای کوچکترین و جزئی ترین فساد و تباهی مجاز نبود و از همه نظر جلوگیری می شد. در لاویان فصل 22 آیه 31 الی 33 می خوانیم: شما باید تمام اوامر مرا اطاعت کنید، چون من خداوند هستم. نام مقدس مرا بی حرمت نکنید. مرا مقدس بدانید، زیرا من که خداوند هستم شما را تقدیس کردم و از مصر نجات دادم تا خدای شما باشم. آنها بایستی شاهدانی برای خدا می بودند. مانند ما که امروز فراخوانده شده ایم که به سراسر دنیا رفته و شاهدان او باشیم، از آنان خواسته نشده بود که به همه جا بروند. از آنها خواسته شده بود که به عنوان یک ملت و قوم به خدا خدمت کنند. در حین اینکه آنان این کار را انجام می دادند، تمام دنیا متوجه اورشلیم شده و به آنجا می آمدند. نام خدای قدوس بایستی در هر عمل پرستشی و عبادت آنها نمایانگر شده و آشکار می شد. بدین وسیله آنها می توانستند به خداوند شهادت دهند و او را به دنیا معرفی نمایند. انگیزه آنان برای اطاعتشان چه بود؟ می توان 5 علت را بیان کرد. 1. من خداوند هستم. 2. من در بین قوم اسرائیل قدوس خواهم بود. 3. من خداوندی هستم که شما را مقدس می سازم. 4. من خداوندی هستم که شما را از سرزمین مصر بیرون آوردم. 5. من خداوند خدای شما هستم. من خداوندی هستم که شما را مقدس می سازم. امروز برای ایمانداران آزادی وجود دارد. ولی آزادی اختیار انجام هر کاری را به ما نمی دهد و مجوزی را در اختیار ما نمی گذارد. قدوسیت و نیکویی خدا بایستی با غیرت و جدیت در همه پرستش ها و عبادت های ما در نظر گرفته شده و حفظ شود. من خداوند هستم که شما را از سرزمین مصر بیرون آوردم. دوست من، خدا شما را نجات داده است. خدا شما را با فیض و رحمت نجات می دهد. او شما را با نظریه کار دقیق متناسب از طرف خودتان نجات نداد. کارهای شما برای نجاتتان کافی نبود و نیست و هرگز نخواهد بود. این اندیشه که شما زندگیتان را به خدا بدهید و او در مقابل شما را نجات دهد اشتباه است، چون شما نمی توانید چنین کاری کنید و هرگز نیز قادر نیستید با توان خود چنین کاری را انجام دهید. شما نمی توانید بهای نجات خود را بپردازید. فیض و لطف رایگان قیمت و بها درخواست نمی کند. فیض همان لطف رایگان است بدون اینکه شخص مستحق آن باشد. اما اجازه دهید سؤالی را از شما بپرسم. آیا خدا را دوست دارید؟ آیا می خواهید به او خدمت کنید؟ پاسخ به این سوال تعیین کننده زندگی شماست. یک همسر شام را برای جشن تولد همسرش فراهم نمی کند چون وظیفه اوست. او این کار را انجام می دهد چون شوهرش را دوست دارد. یک ایماندار حقیقی خدا را خدمت می کند چون او را دوست دارد. محبت و عشق ایماندار به خدا، انگیزه اطاعت او از خدا و خدمت او به خدا می باشد. من خداوندی هستم که شما را مقدس می سازم، که شما را از سرزمین مصر بیرون آورده ام تا خدای شما باشم. دوست من، آیا او خدای شما هست؟ اگر او هست، بنابراین شما او را در این دنیا نمایندگی می کنید. شما او را معرفی می کنید. دنیا شما را مانند یک کتاب می خواند و زندگی شما را مطالعه می کند. بسیاری از انسان ها امروزه آنچنان مرتب کتاب مقدس را مطالعه نمی کنند. اما اگر ما به خدا ایمان داریم و مسیحی هستیم، آنان در شما و من می خوانند و مطالعه می کنند. مردم در زندگی شما چه می خوانند و چه می بینند؟ دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 22 به پایان می رسد و اکنون به مطالعه و بررسی فصل 23 توجه بفرمایید. کتاب لاویان فصل 23. موضوعات این فصل عبارتند از روز مقدس سبت، عید مقدس فسح، عید مقدس نان فطیر، عید مقدس نوبر محصولات، عید مقدس پنتیکاست، عید مقدس شیپورها، روز عظیم مقدس کفاره گناهان، عید مقدس سایبان‌ها یا عید خیمه‌ها. این فصلی فوق‌العاده درباره جشن‌های رسمی خدا می‌باشد. تعطیلات و اعیاد مقدس اوقات شادی بودند. فقط در یکی از روزها غم و گریه و زاری وجود داشت. یعنی فقط در روز عظیم کفاره گناهان. بقیه اوقات بایستی برای خوشی و شادی می بود. خدا هرگز نمی خواست مردمی نالان و اندوهبار به حضور او بیایند. او مردمی شادان و خوشحال را می خواست. این اعیاد تقویم خدا را برای همه زمانها پر می کردند. این اعیاد و اوقات به عنوان زمانهای معین تعیین شدند. می توان آنها را به عنوان زمانهای تعیین شده ترجمه کرد. شاید بهترین ترجمه اوقات مقدس باشد. جزئیات در ارتباط با این اعیاد در جاهای دیگر کتاب مقدس داده شدند. در اینجا به یک نظم و ترتیب هدفمند عنوان شدند. هفت عید هستند غیر از روز شنبه یا سبت که در ابتدا داده شده است. روز سبت یک روز عید نبود، اما اضافه شده است چون مانند یک معیار و میزان زمان به کار می رود. عدد هفت به اندازه‌ای که در کتاب مکاشفه برجسته است در اینجا هم استفاده می شود. این عدد بود و اندازه زمان است. روز سبت روز هفتم می باشد. پنتیکاس عید هفت هفتم است. هفت ماه جدید با روزی که به دنبال آن می آید، یعنی روز کفاره گناهان و عید خیمه ها، عید ماه هفتم می باشد. در فصل 25 فرصتی خواهیم داشت به سال سبت و سال یوبیل توجه کنیم. تمام اینها با عدد هفت تنظیم شدند. هفت روز نان فطیر بود و هفت روز سکونت در خیمه ها در هنگام عید خیمه ها. این گردهمایی های مقدس یک هدف دوگانه داشتند. یک هدف عملی و یک هدف نبوتی. از لحاظ مقصود عملی نیز در خدمت دو هدف اجتماعی و رسمی بودند. آنها 12 قبیله اسرائیل را برای پرستش و مشارکت دور هم جمع می کردند. همه مردان موظف بودند در 3 مراسم پرستشی به اورشلیم بروند. در عید فصح، عید پنتیکاس و عید خیمه ها. به این موضوع در کتاب تثنیه فصل 16 آیه 16 اشاره شده است. می توانید ببینید که در این نکته گرایش برای متحد کردن قوم و به هم پیوستن قبیله ها وجود داشت. مردم از تمام بخش های سرزمین می آمدن و با هم تبادل نظر و همچنین معامله می کردن. بی توجهی و مراعات نکردن این دستورات یکی از عامل های تعیین کننده در جدا شدن قوم به دو پادشاهی شمالی و جنوبی شد. اکثر این جشن‌ها در زندگی کشاورزی آن سرزمین به خصوص در جمع‌آوری و دروی محصولات نهفته شده بود. این نکته به خصوص در عید نوبر محصولات، پنتیکاست و عید خیمه‌ها دیده می‌شد. این موضوع پرستش یهوه را به مزارع، تاکستان و باغ‌های انجیر پایی می‌آورد و جزئی از زندگی مردم می شد. ستایش خداوند با کار مردم متحد می گردید. عرق پیشانی آنها یک چیز مقدس بود. کار و زحمت آنان یک معنای عبادتی داشت. هدف اصلی این روزهای جشن این بود که یک تصویر نبوتی از زمان آینده نمایان کند. هر کدام از این عیدها در زمانی مفهوم خود را به انجام رساندند یا در زمان معین به انجام خواهند رسید. اکثر آنان از لحاظ هدف نبوتی به انجام رسیدند. به این نکته در حین مطالعه و بررسی خود اشاره خواهیم کرد. ما دیگر نباید روزها و اوقات خاص و عیدها را رعایت کنیم، زیرا مسیح آنها را به انجام رسانده است. در کولوسیان فصل 2 آیه 16 الی 17 می‌خوانیم: پس اجازه ندهید کسی از شما ایراد بگیرد و بگوید که چرا این را می‌خورید و یا آن را می‌نوشید یا چرا فلان عید مذهبی یا ماه جدید را جشن نمی‌گیرید و یا چرا در روز مقدس شنبه کار می‌کنید. تمام اینها احکام موقتی بودند که با آمدن مسیح از اعتبار افتادند. آنها فقط سایه‌ای از آن واقعیت بودند که قرار بود بیاید و آن واقعیت خود مسیح است. بایستی عنوان کنم که همه جشن‌ها و اعیاد رسمی شامل این فصل نمی باشد. سال سبت و سال یوبیل در فصل 25 کتاب لاویان و ماه‌های جدید در کتاب اعداد فصل 28 آیه 11 الی 15 معرفی شدند.